ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای حامی بشار اسد حمله زمینی به حلب را آغاز کردند. ایران خواهان از سرگیری سهمیه بندی تولید نفت کشورهای عضو اوپک شد. هزاران تن از شهروندان عربستان با امضای توماری خواستار برابری حقوق زن و مرد شدند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسفور هستم. ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی بشار اسد حمله زمینی به شهر جنگ زده حلب را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال بمباران هوایی مواضع مخالفان در شهر حلب که از هفته پیش شروع شد، صبح امروز حملات زمینی از 4 جبهه برای تصفف کامل شهر آغاز گردید. حزب الله لبنان و شبه نظامیان دیگر حامی بشار اسد در عملیات شرکت دارند و ارتش روسیه پشتیبانی هوایی خود از نیروهای دولتی را ادامه می‌دهد. به گفته یکی از رهبران نیروهای مخالف، امروز استفاده از هلیکوپتر و پرتاب بمب‌های بشکه‌ای شدت یافته است. پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای، هواپیماهای سوریه و روسیه حملات هوایی گسترده‌ای را برای تصرف شهر حلب آغاز کردند. در این حملات تاکنون صدها غیر نظامی کشته و مجروح شدند. آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارویی در حلب کمیاب شده و سازمان ملل نسبت به پیامدهای عدم کمک رسانی به صدها هزار تن از ساکنان شهر هشدار داده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، خواهان احیای سیستم سهمیه بندی تولید نفت برای کشورهای عضو اوپک شده است. وی که در مجمع بین المللی انرژی در الجزایر شرکت کرده، گفته است اوپک باید برای درآمد پایدار و حداکثر کردن درآمد اعضایش اقداماتی انجام دهد، اما در 2 سال گذشته در عمل این نهاد بین المللی اثرگذاری خود را از دست داده است. و همچنین تاکید کرده که عربستان سعودی پیشنهادی رسمی به ایران برای تثبیت تولید نفت نداده است. در حاشیه نشست الجزیره، قرار است اعضای اوپک برای بررسی طرح تثبیت تولید نفت جلسه غیر رسمی برگزار کنند. طرح فریز نفتی یا تثبیت سطح تولید از طرف روسیه و عربستان سعودی مطرح شده، ولی تاکنون عملی نشده است. هزاران تن از شهروندان عربستان با امضای توماری خواستار برابری حقوق زن و مرد در آن کشور شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، عزیزل یوسف، مبتکر تهیه این تومار، تاکنون 14700 امضا جمع آوری کرده است. وی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در تومار خواسته شده زنان آن کشور به عنوان شهروند کامل شناخته شوند و سن قانونی مشخصی برای زنان تعیین شود که از آن سن بتوانند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در جلسه علنی درباره همکاری با گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force یا همان FATF به نمایندگان گزارش داد. وی از جمله گفت درخواست پیوستن به گروه نامبرده در زمان دولت پیشین ارائه شده بود. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
ما اجازه بدیم ما رو در لیست سیاه قرار بدن، ما رو تحریم کنن، منافذ بین المللی رو بر ما ببندن، مردم ما رو در تنگنا قرار بدن، و وقتی ما تلاش میکنیم از این دام کشور رو رها بکنیم، متهم بشیم به نفوذ.
علی طیب نیا، وزیر دارایی و امور اقتصادی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در صحن علنی مجلس با اشاره به لزوم شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و قطع شریانهای مالی گروههای تروریستی گفت FTAF نیست که برای ما الزاماتی در نظر میگیرد، بلکه شورای امنیت سازمان ملل برای رفع تحریم ها تعامل با FTAF را الزامی کرده است.
چه ما با این سازمان تعامل داشته باشیم چه نداشته باشیم، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است که رویه ها و استانداردهای این گروه رو برای کشورها، برای نظام بانکی و مالی بین‌المللی تعهد آور می کند.
آقای طیب نیا با مرور بر تاریخچه بحث تعامل با گروه اقدام مالی FATF خطاب به مخالفین گفت تقاضای تعامل ربطی به این دولت ندارد.
ما باید تلاش میکردیم خودمون رو از لیست سیاه خارج کنیم. چه کسی درخواست عضویت در FATF رو داد؟ ما درخواست عضویت دادیم یا دولت قبلی؟
رضا انصاری نماینده داراب در مجلس هم با اشاره به اهمیت تعامل با FTAF گفت عده‌ای میخواهند مردم را مشغول کنند.
برای اینکه بتونیم معضل بیکاریمون رو حل کنیم نیاز به سرمایه گذاری داریم. این سرمایه گذاری که به همین راحتی امکان پذیر نیست، باید بسترهاشو فراهم کنیم. یه عده ای تو این کشور به گونه ای سخن میگن، به هر بهانه ای میخوان مردم رو سرگرم مسائل فرعی کنن.
در حالی که احمد رضا سالک نماینده تندرو و هوادار محمود احمدی نژاد گفت نهادهای بین المللی هدفشان مهار و تحقیر جمهوری اسلامی است.
هدف از این قراردادها مهار و تحقیر و تضعیف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران است. MPT برای کنترل هسته‌ای ما،
MPT
برای کنترل موشکی ماست، FATF برای کنترل مالی و نقل و انتقالات مالی است، IPC قرارداد نفتی برای کنترل منابع نفتی.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید پیوستن به اقتصاد و نظام بانکی جهانی الزاماتی با خود دارد که ایران مجبور به قبول آن است.
اگر یه جامعه میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته، راهی است مبنی بر باز کردن تجارت و آزاد و رسیدن به تمام ارتباطها، ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره.
علی کشتگر، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، درباره مخالفت‌های تندروها با پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی میگوید دلیل عمده این مخالفت‌ها را باید در پولشویی نهادها و سازمان‌های قدرتمندی دید که بخش عمده از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.
مخالفین البته ممکنه تعدادشون زیاد نباشه، اما قدرتشون زیاده. بخش مهمی از اقتصاد ایران اقتصاد سیاهه. اقتصاد سیاه هم یعنی پول سیاه، یعنی مکانیزمی به نام پولشویی لازم داره و این اقتصاد سیاه خب زیر نظر سپاه و بنیادهای مهمی است که به هیچ کس پاسخگو نیستن. اینا عادت کردن به یک درآمد نجومی که از طریق اسکله‌های غیر قانونی و انواع رفت و آمد کالا در ایران کسب میکنن. به نظر من قدرت اقتصادی زیادی هم دارن برای مقابله با مسئله و خب سعی میکنن از طریق جریانات تندرو و بلندگوهای نماز جمعه و امثال هم با این مسئله، یعنی امکانی که لازم دولت ایران برای TAFT بکنه، یعنی قبول این که با پولشویی مبارزه بکنه، وگرنه به نظر من تمام سیستم اقتصادی ایران میره به سمت فروپاشی، برای که امکان نداره بانک‌های بزرگ جهان بتونن با کشوری که قبول نمی‌کنه مبارزه با پولشویی وارد داد و ستد بشن، چون اونا همه متعهدن.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
ادامه بحث‌ها و اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر پیوستن ایران به نیروی کاری اقدام مالی Financial Action Task Force FATF همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد.
آدم‌های معروف چی می‌گذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش می‌کنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
نامه 40 نماینده مجلس شورای اسلامی برای استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگویی دارد با خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی و از او درباره دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش پرسیده است. احسان مهرابی در برلین.
کاهش راندمان آموزشی، عدم توجه به مشکلات فرهنگیان و عدم رضایت معلمان و مدیران مدارس از آموزش و پرورش، برنامه ریزی نامناسب در سازماندهی نیروی انسانی، بی توجهی به مدارس روستایی، اجرای نشدن سند تحول آموزش و پرورش و همینطور عدم تحول آموزش و پرورش از جمله دلایل اصلی هست که نمایندگان استیضاح کننده برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیان کردند.
آقای مهرابی، نمایندگانی که به دنبال استیضاح آقای فانی وزیر آموزش و پرورش هستند عموماً از چه گروه سیاسی هستند؟
بیشتر نمایندگانی که استیضاح را امضا کردن و چهره‌های شاخصشون از چهره‌های اصولگرا هستند، از جمله آقای کوهکن نماینده لنجان یا آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد. ولی در میان استیضاح کنندگان از اعضای فراکسیون امید مجلس هم حضور دارند. برخی از نمایندگان مستقل شهرستان‌ها هم از جمله استیضاح کنندگان هستند. در مجموع میشه گفت که بیشتر استیضاح کنندگان آقای فانی نمایندگانی هستند که از حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا کردن و بیشتر دغدغه‌هایی که اینها دارن درباره حوزه‌های انتخابیه خودشون هست. از جمله یکی از مهمترین موضوعاتی که این نمایندگان پیگیری می‌کنن موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش هست که از هر دو طرف، یعنی چه از طرف نیروهای اصولگرا فشار هست به آموزش و پرورش در انتصاب‌ها و چه از طرف نمایندگانی که از فراکسیون امید به مجلس راه پیدا کردن.
آقای عارف هم نکاتی رو درباره وزیر آموزش پرورش در طی روزهای اخیر گفته بود در همین زمینه.
از مجموع صحبت‌های آقای عارف و دیگر اعضای فراکسیون امید میشه اینطور برداشت کرد که فراکسیون امید موضع مخالفت جدی با استیضاح نداره و یا حداقل فعلا موضعش در مقابل استیضاح خونسا هست. میشه گفت به لحاظ استراتژیک هم موضوع وزارت آموزش و پرورش و شخص آقای فانی خیلی برای این فراکسیون و یا بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان اهمیتی نداره.
شما به موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش اشاره کردید. چرا انتصاب‌ها در این وزارتخونه برای نمایندگان مجلس نهم مهم شده؟
موضوع انتصابات در آموزش و پرورش هرمواره برای نمایندگان مجلس مهم بوده، چرا که آموزش و پرورش در حوزه‌های انتخابیه یکی از مراکز اصلی در رأی‌گیری هاست و این موضوع تا حدی برای نمایندگان مجلس مهم هست که در ماه‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که با فشار برخی از نمایندگان مجلس در برخی از استان‌ها حتی یک مدیر یک مدرسه با دخالت مستقیم وزیر آموزش و پرورش برکنار شده و یا حتی گزارش‌های در ماه‌های گذشته منتشر شده بود که برخی از مدیران استانی با وجود انتشار خبر معارفه‌شون پس از فشارهای نمایندگان مجلس برکنار شدند. برای همین این نمایندگان مجلس همواره پیگیر موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش بودن و همواره سعی می‌کنن که افرادی که نزدیک به خودشون هست را به سمت‌های مدیریت کل آموزش و پرورش و یا مدیران بخش‌های آموزش و پرورش منصوب بکنن.
آقای مهرابی، این 40 امضایی که برای استیضاح آقای فانی به هیئت رئیسه تقدیم شده، تا امروز آیا مشخص شده موضع هیئت رئیسه مجلس درباره این استیضاح چیه؟
برخی از اعضای هیئت رئیسه از جمله آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس مخالفت کردن با استیضاح وزیر آموزش و پرورش و اعلام کردند که مشکلات آموزش و پرورش ساختاری تر از اون حرف هاست که به یک وزیر برگرده. ولی طبیعتاً اگر این نمایندگان اصرار داشته باشند به استیضاح، هیئت رئیسه کاری نمیتونه انجام بده در مقابل استیضاح کنندگان.
آیا باید فرایند دیگری هم طی بشه که وزیر آموزش پرورش به صحنه علنی بیاد برای استیضاح، یا هنوز این نامه‌ای که 40 نفر دادن برای استیضاح مراحل دیگری رو باید طی بکنه؟
این نامه تا زمانی که از طرف هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشه، در واقع استیضاح وزیر آموزش پرورش به جریان نیفتاده. چنانچه نمایندگان استیضاح از امضاهاشون کم نشه و به کمتر از 10 نفر نرسه و همچنان به استیضاح ادامه بدن و هیئت رئیسه استیضاح را اعلام وصول بکنه، بعد از 10 روز جلسه استیضاح برگزار میشه.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین، با وحید پروستاد از رادیو فردا گفتگو می کرد و هما هودفر، استاد دانشگاه که چند ماه در جمهوری اسلامی زندانی بود، پس از آزادی از زندان به کانادا بازگشت. خانم هودفر پس از آزادی به عمان و سپس به کانادا پرواز کرد. او که برای سفری تحقیقاتی به ایران رفته بود خرداد ماه بازداشت شد و 3 ماه در سلول انفرادی زندان اوین بود. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.